مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفته. تیم اقتصادی دولت پس از رأی اعتماد مجلس،
شاکله اصلی تیم اقتصادی ثابته اما باید برنامه های دولت عملیاتی بشه.
فعالیت شورای رقابت کم کم به مرحله اجرایی میرسد.
بازارها در واقع مخدوشند و فضای رقابتی و شفافیت بند کافی نداره.
بحران نظام بانکی در جمهوری اسلامی،
حجم این بدهی ها چیزی نزدیک 40 میلیارد دلاره.
هند از پروژه خط لوله صلح خارج شد. عرضه سهام مخابرات در بورس تهران به عقب افتاد. شنوندگان عزیز، سرانجام کابینه محمود احمدی نژاد روز یک شنبه از مجلس رأی اعتماد گرفت و پس از آن آقای احمدی نژاد روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری با اشاره به بحران اقتصادی جهانی چنین گفت:
امروز بحران اقتصادی و به تبع اون بحران اجتماعی در دنیای سرمایه‌داری بسیار جدی و عمیق است. ما برای حل بحران اقتصادی راه حل‌های بسیار روشن و عالمانه و انسانی داریم که اینها را ارائه خواهیم داد.
آقای احمدی نژاد خورده نگرفتن به وزیر اقتصاد در جریان رأی اعتماد مجلس رو نشونه ای از سیاست‌های اقتصادی دولت خواند و چنین گفت:
مخالفین دولت بیشترین انتقادات خودشون رو به سیاست‌های اقتصادی دولت متوجه کردند، اما در جریان کابینه و رأی اعتماد دیدیم که از وزرایی که مطلقا مخالف نداشت، وزیر اقتصاد دولت نهم بود. معناش اینه که بسیاری از حرفها حرفای سیاسی است، اما در پوشش عناوین اقتصادی مطرح میشه.
اکنون با دکتر فریدون خاوند، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس در ارتباط هستم و میپرسم تا چه اندازه نتیجه گیری های آقای احمدی نژاد از عدم برخورد نمایندگان مجلس به وزیر اقتصاد درست است.
آقای احمدی نژاد میگویند چون آقای حسینی در مجلس شورای اسلامی رأی آورد، این نشون دهنده این است که اقتصاد ایران اشکالی نداره و وضعیت عادی داره و حتی در حال پیشرفته. در این زمینه هم ایشون کافی است که بروند تمام صحبت ها و مسائلی که در حال حاضر از سوی محافل اقتصادی جمهوری اسلامی در این سو و آن سو به وفور گفته میشه به حرف اونها توجه بفرمایند و ملاحظه خواهند کرد که ایران در حال حاضر با یکی از سخت‌ترین بحران‌ها و دشواری‌های دوران 30 ساله جمهوری اسلامی روبرو است. البته آقای حسینی پیش‌بینی میشد که رأی بیارند، ولی این به معنای آن نیست که سیاست آقای حسینی و در اصل سیاست آقای احمدی نژاد مورد انتقاد شدید قرار نگرفته باشه. همه مجلسیان آقای شمس الدین حسینی رو تنها به عنوان مجری اوامر آقای احمدی نژاد تلقی می‌کردند. در مورد بقیه اعضای تیم اقتصادی دولت، به خصوص آقای میرکاظمی که از وزارت بازرگانی به وزارت نفت رفتند، ایشان به احتمال قریب به یقین رأی نمی آورد و تمام پیشبینی ها از اعضای با نفوذ مجلس، از جمله آقای باهنر، از جمله رئیس کمیسیون انرژی مجلس آقای کاتوزیان، بارها بر عدم صلاحیت آقای میرکاظمی رأی داد و از ایشون به عنوان کسی که آمادگی برای احراز این سمت رو نداره اسم برد.
نکته دیگری که آقای احمدی نژاد در کنفرانس خبری خود به اون اشاره کرد، نرخ سود بانکی و بانکداری اسلامی بود. شما از همه بهتر میدونید که این مسئله سالهاست که مورد اختلاف، به ویژه اختلاف میان دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی است. آقای احمدی نژاد از جمله گفت:
تک نقطه کردن سود بانکی در برنامه چهارم دیده شده. دولت هم برنامه ریزی هاشو انجام داد، منتها خب با مخالفت های گسترده ای از طرف کسانی که خودشون برنامه رو تنظیم کردند مواجه شد. البته سود بانکی تابع چرخش اقتصادی است. سود ثابت بانکی رو ما مطلقا قبول نداریم. سود ثابت بانکی رو ربا میدونیم. ما فکر میکنیم بخش های سرمایه گذاری در مبادلات پولی و بانکی باید از بخش های تأمین نیازهای ضروری تفکیک بشه.
آقای خاوند، رئیس جمهوری توضیح نمیده که تک نرخی کردن سود درست است یا نیست، بلکه بیشتر به منتقدین اشاره میکنه و میگه اینا خودشون اصلا توصیه کردن، حالا مخالف ما شدن. معنی این صحبتهای آقای احمدی نژاد چی است؟
ببینید، آقای احمدی نژاد برنامه 5 ساله 4 رو متنش رو از قرار معلوم درست نخوندن، چون که کسانی که این برنامه رو نوشتند در درجه اول مبارزه با تورم رو مورد توجه قرار داده بودند و قرار بود که نرخ تورم تک رقمی بشه، یعنی برسه به زیر 10، و طبعا وقتی که نرخ تورم تک رقمی میشه نرخ سود بانکی یا بهره بانکی هم تک رقمی بشه. این چیزی هست که در تمام دنیا اتفاق میفته، یعنی در واقع نرخ بهره بانکی یا نرخ سود بانکی به تعبیر اسلامیش نمیتونه از نرخ تورم پایین تر باشه، مگر اینکه بانک ها بخوان به آدم ها یارانه بدن. بنابراین در شرایطی که نرخ تورم بالای 30% بود و به تازگی بر اساس آمار بانک مرکزی رسیده به 20.2%، خب در این شرایط اگر نرخ تورم هنوز بالای 20%ه و ایران یکی از 10 کشور دنیاست که چنین نرخ تورم وحشتناکی رو داره، چطور ممکنه که دولت جمهوری اسلامی بخواد بهره بانکی به مردم بده با نرخ زیر 10%؟
طرح اصلاح نظام بانکی در دستور کار دولته. به محض اینکه لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به تصویب مجلس محترم برسه، ما لایحه بانکی رو و مالیاتی رو و گمرکی رو تقدیم مجلس خواهیم کرد.
به نظر میاد در حال حاضر و شاید یکی از هدف‌های آقای احمدی نژاد هم باشه اینه که در چارچوب بازسازی نظام بانکی ایران به احتمال بسیار زیاد یکی از هدف‌های اصلی دستکاری کردن در نظام بانک مرکزی جمهوری اسلامی است، و این نکته رو باید در نظر داشته باشیم که به احتمال بسیار زیاد آقای احمدی نژاد تصمیم داره که بیش از پیش کنترلش رو بر بانک مرکزی جمهوری اسلامی تقویت بکنه. همون بلایی رو که بر سر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آمد، به نوعی در مورد بانک مرکزی هم احتمالاً اگر بتواند این رو وارد بیاره، و شاید در این زمینه آقای محمود بهمنی یکی از کسانی باشه که احتمال داره البته قربانی بشه. در این زمینه میشه گفت که تصمیم‌هایی از هم اکنون گرفته شده در مورد اینکه بعضی از به اصطلاح امتیازاتی رو که بانک مرکزی داشت ازش سلب بکنند، از جمله اینکه به تازگی رئیس مرکز آمار ایران اعلام کرد که حتی میخوان محاسبه نرخ تورم رو که از سال 1339 به این ور از سوی بانک مرکزی صورت میگرفت منتقل بکنند به مرکز آمار ایران.
با سپاس از شما آقای خاوند در پاریس.
متشکرم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
عرضه سهام شرکت مخابرات که قرار بود امروز در بورس تهران به فروش برسد به هفته آینده موکول شد. در هفته‌های گذشته گمانه‌زنی‌های بسیاری درباره خریداران احتمالی سهام شرکت مخابرات زده می‌شد و از جمله گفته می‌شد شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران احتمالاً حدود 51% سهام شرکت مخابرات را خواهند خرید. شرکت‌های خریدار سهام عمده مخابرات، شرکت تعاونی کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین و پیشگامان کبیر یزد خواهند بود. کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین ترکیبی است از شرکت‌های توسعه اعتماد، شهریار مهستان و شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران که در زمینه مخابراتی فعال است. دو شرکت اول از این مجموعه‌های بنیاد تعاون سپاه و شرکت سوم نیز متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام است. شرکت تعاونی پیشگامان کبیر یزد نیز در برگیرنده 12 شرکت تعاونی و 3 شرکت سرمایه گذاری است. سرمایه ثبتی گروه پیشگامان کبیر یزد که در سال 1375 تأسیس و ثبت شده 202 میلیارد تومان است. حجم سهامی که قرار است عرضه شود حدود 8 میلیارد دلار است.
روز دوشنبه در نشست شورای رقابت، دکتر جمشید پژویان به عنوان رئیس شورای رقابت و رئیس مرکز ملی رقابت و عباس معمارنژاد به عنوان نایب رئیس شورا انتخاب شدند. حکم ریاست شورا باید توسط رئیس جمهور تأیید شود. این شورا 15 عضو دارد که در برگیرنده 2 اقتصاددان، نمایندگان قوه‌های مجریه و قضاییه و نمایندگان اتاق بازرگانی و تعاون است. خبر تشکیل شورای رقابت روز پنجشنبه 8 مرداد ماه امسال توسط شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد اعلام شد. به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، وظیفه شورا اجرای ساده کردن رقابت‌های اقتصادی است. این شورا در هفته‌های گذشته نشست‌هایی برای آغاز کار خود داشت. در گفتگویی با جمشید پژویان در آغاز از هدف تشکیل این شورا می‌پرسم.
به دنبال یک سری از اصلاحاتی که در اقتصاد ایران آغاز شده و یا اینی که قوانین اون حداقل به تصویب رسیده و بخشی از سیاست‌ها هم در مسیر بین دولت و مجلس هست که شاید یکی مهمترین اونها اصلاحات اصل 44 قانون اساسی است، مسئله مهم در مسیر اجرای این اصلاحات به خصوص اصلاحات اصل 44 قانون اساسی فضای اقتصاد ایران است که یک مقداری بازارها در واقع مخدوشند و فضای رقابتی و شفافیت به اندازه کافی در اون وجود نداره. قانون رقابت که یک شورایی به نام شورای رقابت رو مأمور اصلاحات فضای کسب و کار و بازار کرده، یک سال است که قانون به تصویب رسیده و شورای رقابت اخیراً هنوز نه به طور کاملا رسمی، هرچند چه جلسات رسمی داشته، ولی فعلا یک جا و مکان و تشکیلات تصویب شده خودش رو نداره.
ترکیبش قراره چطور باشه؟
ترکیب این شورا یک ترکیبی است از سه قوه، یعنی از قوه مجریه، از قوه مقننه و قوه قضاییه. نمایندگانی در این شورا هستند که نمایندگان حکم رؤسای قوا رو دارند و اختیارات این شورا اختیارات بالا و زیادی هست و هم میتوانند در چارچوب قانونی که مشخص شده اون اهداف خودشون رو از طریق منع و جلوگیری از شرایط و فضای انحصاری و سلطه ملغا کردن فعالیت های اقتصادی که به زیان عموم و مخدوش کردن بازار منتهی میشه و حتی بعضی از جرایم ها در اختیار این شوراست که میتواند به اجرا بگذارد.
اختیارات و تصمیم ها قدرت اجرایی دارند؟
بله، اینها هم قدرت اجرایی دارند و هم اینی که به دلیل حضور نمایندگانی از شورای عالی قضایی و از دادستانی دارای شرایط تصمیم گیری حتی قضایی و اجرای اون در این شورا وجود داره. و
اگر شما را درست فهمیده باشم، این شورا در چارچوب قوانین موجود یک سلسله راهنمودها و یا تصمیمات میگیره که به دولت ابلاغ میکنه یا به دولت توصیه میکنه که وقت لازم
به دولت اجرا. در واقع نه، در واقع این شورا خودش رأساً وقتی که در هر فضای اقتصادی و بازاری شرایطی به وجود بیاد که مخل وضعیت کسب و کار و رقابت باشه عمل میکنه و سعی در دفع و رفع این مشکلات در بازار میکنه. در مواردی هم که در چارچوب قوانینی که شورا رأساً میتونه تصمیم گیری بکنه و اجرا بکنه نباشه، میتونه به عنوان مدعی العموم در دادگاه ها حاضر بشه و در جهت منافع بخش خصوصی و مردم مدعی باشه.
اصولاً چه نیازی باعث شده که این شورا تشکیل بشه؟
ببینید، نیاز همون نیازی هستش که اکثر کشورهای دنیا احساس کردن در یه شاید یک تاریخ 100 ساله و شوراها و قوانین مشابهی که عمدتاً تحت عنوان قوانین ضد انحصار است، آنتی‌تراست لا هست، اینها به اجرا گذاشتن برای اینکه در روند فعالیت‌های اقتصادی و شکل‌گیری بنگاه‌ها شاید از یک قرن گذشته حضور انحصارات به تدریج باعث اختلال در بازارها شد. به همین دلیل کشورهای صنعتی در تصمیم گیری ایجاد یک چنین قوانین شوراهایی پیشرو بودند و در حال حاضر اقتصاد ایران هم که نیازمند یک سری اصلاحات است، برای به هدف رسوندن این اصلاحات نیاز به یک چنین شورایی رو احساس کرده و این شورا به وجود اومده.
به گام بعدی این شورا چه خواهد بود؟
این شورا یک شورایی است که قبلا در چارچوب فضای اقتصاد ایران و اصولاً حکومت ایران وجود نداشته. یک شورای جدیدی است با اختیارات جدید و تعریف جدید، قوانین و مقررات و محدوده‌ای که نیازمند یک زمانی است که یک این شورا بتواند خودش رأساً با داشتن تشکیلات و جا و مکان و همچنین بازوی کمک و اجرایی خودش، بازوی تخصصی که تحت عنوان سازمان ملی رقابت هست، انجام وظایفش بپردازه. در این زمینه هر سه قوا تمایل دارن که هرچه زودتر این شورا فعالیت‌های جدی خودش رو شروع بکنه. در نتیجه انتظار میره در ظرف یکی دو ماه آینده این شورا به صورت فعال وارد فضای اقتصادی ایران بشه.
خیلی متشکرم آقای پژویان.
موفق باشید.
یادآوری میکنم که این گفتگو یک روز پیش از انتخاب آقای پژویان به ریاست شورای رقابت انجام شده است.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
برابر گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی، نظام بانکی در ایران با یکی از مهمترین بحران‌های خود روبروست. اون هم به این صورت که مانده مطالبات عقب افتاده بانک‌ها رشد بسیار سریعی داشته. از آقای احمد علوی، استاد دانشگاه در استکهلم سوئد، می‌پرسم منظور از این رشد مانده مطالبات موفق بانک‌ها اصولاً چی است؟
به محض انتخاب دولت نهم، رئیس دولت تصمیم گرفت یک سیاست‌های انبساطی بسیار با شتابی رو آغاز بکنه و طی اون مقدار زیادی نقدینگی رو چه به صورت وام به بنگاه‌های زود بازده یا سرمایه گذاری در صندوق مسکن مهر یا شعاری بود به اسم عدالت بانکی مطرح کرد. در چارچوب همین سیاست‌ها رئیس دولت پول کنار رو بدون شفافیت و بدون ارزیابی صحیح از وامگیرندگان پرداخت کردند و این وامگیرندگان در شرایط رکود تورمی ایران قادر نیستن که بازپرداخت کنن این وام ها رو. به همین دلیل این وام ها امروز انباشته شده و مشکلی شده برای نظام بانکی.
یعنی پول هایی که دولت از بودجه عمومی در اختیار مشتری های بانک ها گذاشته الان قابل برگشت نیستن.
بله، این پول ها الان دست مشتریان بانک هاست، دست شرکت هاست، اما به خاطر اینکه الان رکود داره به شدت در سراسر جامعه رسوخ میکنه، اینها توانایی فروش محصولاتشون رو ندارن و بنابراین نمیتونن اون وام ها رو پرداخت بکنن. حجم این بدهی ها چیزی نزدیک 40 میلیارد دلاره که ارزش اون برابر نیمی از صادرات ایرانه یا حتی چیزی بیش از 12% از تولید ناخالص داخلی.
یعنی صادرات ایران با احتساب نفت البته.
بله، خب پیامدهای این انباشت وام‌های پرداخت نشده بسیار اساسی است، به طوری که مسئولین هم الان نگران شدند و به جای اینکه دولت در این مورد اندیشه بکنه و سیاست‌هایی رو انتخاب بکنه، الان مجلس شورای اسلامی و در رأس اون کمیسیون اقتصادی مجلس برای نجات بانک‌ها اقدام کرده و داره تلاش می‌کنه که جلوی ورشکستگی و انباشت بیش از این وام‌های پرداخت نشده رو بگیره.
آقای علوی، ظاهراً تنها بخش خصوصی نیست یا بنگاه‌های زودبازده و امثال اونها نیست که به بانک‌ها بدهی دارن و بدهی‌هاشون رو نمی‌تونن بپردازن، بلکه مؤسسات دولتی، یعنی بخش عمده مطالبات بانک‌ها از مؤسسات دولتی است که اینها هم ظاهراً چندون علاقه‌ای به پرداخت بدهی‌های خودشون ندارن.
این قضیه که بنگاه‌های دولتی علاقه ندارن به پرداخت بدهی‌هاشون یک مسئله‌ای که تاریخچه‌اش برمیگرده به حجیم شدن دولت و همچنین کسر بودجه‌ها. چون مؤسسات دولتی امروز ما می‌دونیم با هر ریالی که به دستشون میاد مواجهه می‌کنن با تورم و قدرت خرید کاهنده ریال. اونها توانایی ندارن، بنابراین تلاش می‌کنن که استمهال بکنن، وقت بخرن برای بدهی‌هایی که به بانک‌ها دارن و یا اینکه اون رو ندن. و اساساً بدهی بخش دولتی، شرکت‌های دولتی به بانک‌ها از قدیم الایام بسیار انباشته بوده و از اون جهت که دولت سختگیری نمی‌کرده و نظام بانکی ایران هم خصوصی نبوده و دولتی بوده، به هر حال اون مطالبات وصول نمی‌شده.
شما صحبت کردین از اینکه کمیسیون مجلس در واقع این بحث رو مطرح کرده، ولی در همین بحثی که از طرف کمیسیون مطرح میشه میگویند که این بحرانی هست ناشی از بحران اقتصادی ملی، یعنی اینکه به نحوی اینو جدا میکنه از بحران جهانی. آیا واقعا این تنها بحران ناشی از رکود اقتصادی در ایرانه، یا اینکه نقش بحران جهانی هم در اینجا اهمیت داره؟
به این پرسش شما هم میشه جواب آره داد و هم جواب نه. از اون جهت که این بحران محصول سیاست‌های غلط دولت نهم و اون سیاست انبساطی و پرشتاب اونه، خب این محصول همین دولتی که الان سر کاره. منتها از اون جهت که دولت پول‌های ناشی از نفت رو مصرف کرده و اون درآمدهای نفتی الان به نصف خودش رسیده، میتوان گفت که بحران جهانی هم نقش در اون داره. چرا؟ به خاطر اینکه بحران بازار نفت محصول رکودیه که الان سایه افکنده بر سراسر دنیا و تقاضا برای نفت رو و در نتیجه درآمد نفتی دولت رو کاهش داده.
حالا دولت آقای علوی با توجه به این مشکلی که الان گریبان بانک ها رو گرفته چه اقدامی میتونه بکنه؟ چه کاری میتونه بکنه؟ اصولا مثل کشورهای غربی یا باید میلیاردها دلار رو در اختیار این بانک ها بذاره، یا اینکه نه اینا ورشکست خواهند شد؟
ببینید، یکی از راههایی که دولت میتونه با این بحران مقابله بکنه و در چارچوب این حکومت متصوره اینه که کماف سابق استقراض بکنه از بانک مرکزی و پول رو تزریق بکنه به نظام بانک. بنابراین باید انتظار داشت که با پمپاژ پول به اقتصاد ایران، تورمی که در سایر نقاط جهان در حال کاهشه، در ایران دوباره افزایش پیدا بکنه. منتها همین سیاست هم معناش این است که دولت بدهی بانک ها رو، ناکارایی بانک ها رو پنهان میکنه و هزینه های اون رو بر بودجه خودش سرشکن میکنه. و البته با ایجاد کسر بودجه ما پیامدهای اقتصادی دیگری خواهیم داشت. یعنی اگرچه ممکن است جلوی ورشکستگی بانک ها گرفته بشه، ولیکن ما با کسر بودجه و پیامدهای منفی اون، از جمله تورم، از جمله افزایش بیکاری در میان شاغلین دولتی و تعدیل پرسنل روبرو خواهیم بود.
خبرگزاری های جمهوری اسلامی در این هفته به نقل از سفیر پاکستان در تهران نوشتند که خروج هند از پروژه خط لوله صلح قطعا منتفی شده است و این پروژه فقط با حضور جمهوری اسلامی ایران و پاکستان اجرایی خواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر، سفیر پاکستان در تهران تاکید کرده است که اکنون پس از خروج هند از این پروژه میتوان گفت احداث خط لوله صادراتی گاز ایران به پاکستان مرحله نهایی خود را طی کرده است. پیش از این نیز نماینده وزیر نفت در مذاکرات خط لوله صلح گفته بود در صورتی که در زمان شروع صادرات گاز به پاکستان کشور هند هم علاقمند به حضور در این پروژه باشد، امکان انتقال گاز بیشتر نیز به این کشور وجود دارد. طرح خط لوله انتقال گاز صادراتی ایران به هند و پاکستان در سال 1990 مطرح شد، اما گفتگوها بر سر این طرح که خط لوله صلح نام گرفته از 10 سال پیش آغاز شد. طول خط لوله ایران به هند قرار است 2700 کیلومتر باشد و گاز صادراتی ایران را از مسیر پاکستان به هند منتقل کند. پیش بینی شده بود در صورت توافق نهایی 1100 کیلومتر از این خط لوله در ایران، 1000 کیلومتر در پاکستان و 600 کیلومتر در هند احداث شود و در صورت حضور هند با تکمیل این طرح روزانه 150 میلیون متر مکعب گاز ایران به هند و پاکستان صادر می شد که 90 میلیون متر مکعب آن برای هند و 60 میلیون متر مکعب آن برای پاکستان در نظر گرفته شده بود. هزینه اجرای این طرح در برآوردهای اولیه 4.5 میلیارد دلار اعلام شده بود، اما اکنون کارشناسان هزینه طرح را حدود 7 میلیارد دلار برآورد می‌کنند. گفته می‌شود انصراف هند از شرکت در پروژه خط لوله صلح زیر فشار آمریکا صورت گرفته است. هند در این میان ابراز تمایل کرده است در پروژه احداث خط لوله گاز ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هند به نام خط لوله تاپی که یکی از گزینه‌های پاکستان برای تامین گاز به شمار می‌آید شرکت کند. قرار است خط لوله گاز تاپی به ارزش 2 میلیارد دلار گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان برساند. مقام‌های ایرانی تاکنون همواره خوشبین بودند که هند در پروژه خط لوله صلح بماند و حتی جهانبخش امینی عضو کمیسیون انرژی مجلس گفته بود که هند چاره‌ای جز پیوستن به خط لوله صلح ندارد. اما تمام شواهد حاکی از آن است که زیر فشار تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی، همکاری با ایران برای همه کشورها و حتی هند روز به روز مشکل‌تر می‌شود.
به پایان مجله اقتصادی رسیده ایم. با سپاس از شما که ما را همراهی کردید.